الرحيم نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح والمعلن لحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدهام غسولات الأضاليل حبيبك وحبيبك أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين ولا سيما النور على النور في تخيار الدجور والإمام والسراج المستور مهدي هذه الأمة وخاصم الأئمة الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على من لم يقر ببلايته وعد نفسه في عدادهم هم قاس غيرهم بهم أبد العابدين ودهر الدارين ندارم غير تو پشت و فنایی یا صاحب الزمان ندارم غیر تو پشت و فنایی نگاهی کن، نگاهی کن، نگاهی یبل لحظه
Yeah. تکلیف امکان پذیر گردد. بنابراین در هر عصری باید حجت خدا باشه. فهم میکنم پیغمبر که از دنیا رفت احتیاج داریم به حجت الله. شیعه معتقده از اون حجت الله امیر المؤمنین علی سلام الله علیه. امیر المؤمنین در سال 40 به هجری در مسجد کوفه شهید شدند. مردم بعدش نیازمند به حجت الله هم. شیعه معتقده است که حضرت مجتبی علیه السلام حجت خداست. همینجور بیایید تا میرسید به سال 260 هجری، یعنی سالی که حضرت امام حسن عسکری علیه السلام از دنیا رفت. بعد تکلیف چی؟ مردم چه باید بکنن؟ میشه زمین بدون حجت باشه یا نمیشه؟ با حرفایی که عرض کردیم ثابت کردیم به نحو اجمال و اختصار که زمین خالی از حجت نخواهد بود. حجت خدا کیه؟ با اون صفاتی که ذکر کردیم، حجت خدا کسی است که معصوم باشد، منصوب از طرف خدا باشد، منصوص از طرف خدا هم باشه، یعنی پیغمبر از طرف خدا اسم خدا برده باشه. برید بگردید ببینید پیغمبر خدا در اون روایاتی که شیعه و سنی از پیغمبر اکرم نقل کرده اند چه کسی را به عنوان وسیق 12 پیغمبر معرفی فرمودند. هیچ کس رو پیدا نخواهید کرد جز کسی که شیعه معتقده. البته اینجا دو بحث وجود داره، یکی بحث مهدویت، یکی بحث امام این عصر و زمان. بحث مهدویت یک بحث اتفاقی بین شیعه و سنی، بین همه فرق اسلامی، حتی وهابی ها قبول دارن موضوع مهدویت را، یعنی که در آخر الزمان شخصیتی از دودمان پاک پیامبر که نام مقدسش نام پیغمبر است و کنگه او کنگه پیغمبر است، از نسل پیغمبر و از اولاد علی و فاطمه سلام الله علیهما ظهور خواهد فرمود، در حالی که سن مبارکش 40 ساله به نظر میرسد و دنیا رو پر از عد و داد میکنه. این معنا رو همه متفقن. و این که در آخر الزمان شخصیتی از نسل پیغمبر به نام حضرت مهدی ظهور میکنه، اینو همه قبول دارن. یک بحثی، بحث دوم اینه اون مهدی موعود همین امام زمان است که شیعه بهش معتقده یا کسی دیگر؟ الان شیعه معتقد است ما در روی زمین امام معصومی داریم که از نسل پیغمبر. آیا اهل سنت به این معنا معتقد نیستن که الان امام معصومی هست؟ الان فرصت نیست ولی معنارش تشریح کنم، اشاره عرض میکنم چون نوار ضبط میکنن بعد ممکنه برای بعضی قابل استفاده باشه و همین الان هم در این مجلس برای بعض عزیزان ممکنه قابل استفاده باشه. فخر رازی عالم بزرگ اهل سنت در تفسیرش که تفسیر کبیر معروفه، تفسیر کبیر فخر رازی، اونجا در ذیل آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین یه مطلبی داره. ایشان میگه که در این آیه خدا میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. دقت به من دقت کنید، ان شاء الله یه جوری عرض می‌کنم که نوع آیه متوجه بشن. آی مسلمان‌ها، معنی آیه اینه، آی مسلمان‌ها تقوا داشته باشید، از خدا بترسید و با صادقین باشید، از صادقین جدا نشید. صادق دو جور، یه صادقی که آخه یه وقتی که انسان در مقام زبان و از نظر زبانی صادقه، یعنی دروغ نمیگه ولی ممکنه خلاف مردگی بشه، دروغ نمیگه ولی ممکنه یه وقتی مثلا فرض کنید مال مردم رو بخوره، این عادت به دروغ نکرده، از دروغ بدش میاد اما از باقی گناه ها بدش نمیاد، میشه این آدم صادق است فقط از نظر زبانی. یک از این صادق است صداقت دارن از نظر اعتقادی، اعتقاداتش درسته ولی حرفاش گاهی نامربوطه، گاهی اعمالش خلاف شرع. این آدم صادق از نظر فکری است. یه وقت کسی صادق است از نظر نه فکری و زبانی، از نظر عملی اعمالش درسته، یعنی واقعا اونی که بهش رسیده و معتقده درسته مطابق با حقه ولی تمام اعتقاداتش نگاهی خلاف هم داره، هرچی قبول کرده راسته انجام میده ولی خیلی چیزا رو نفهمیده هنوز، یا در مقام سخن گویی اشتباه میکنه. این آدم صادقه در مقام عمله. ولی این حرفای فخر رازی است، میگه ولی یه صادق داریم به قول مطلق، یعنی صادق همه جانبه. صادق همه جانبه یعنی کسی که هم از نظر زبانی صادق باشد، هم از نظر عملی صادق باشد، هم از نظر فکری صادق باشد. بعد دیگه خب دیگه میشه معصوم. اگر کسی هم اعتقاداتش درست بود، هم اعمالش درست بود، هم سخنانش مطابق با حق بود و هیچ خلاف صداقت در هیچ جنبه زندگی او دیده نشد، این آدم معصومه. خوب دقت کنید. بعد ایشان میگه که باید توجه داشت که این آیه مربوط به همه زمان هاست، برای همه مسلمان ها تا قیامت. تا قیامت خدا میفرماید آیه مسلمان ها تقوا داشته باشید. خب زمانی هست که مردم مأمور به تقوا نباشند یا نه؟ تقوا مال همیشه است. بله تقوا مال همیشه است. زمانی که پیغمبر عظیم بودند و این آیه نازل شد، مردم مأمور به تقوا بودند. بعدی پیغمبر از دنیا رفت، بازم مردم مأمور به تقوا بودند. همین الان هم مردم واجب است بر اونها که تقوا داشته باشند. تا قیامت مردم باید تقوا داشته باشند. پس همون جور که اتقوا الله مال همه زمان هاست، کونوا مع الصادقین هم مال همه زمان هاست. دو مطلب خدا به مؤمنین فرموده، مال همه مؤمنین در همه زمان ها. اول تقوا داشته باشید، یعنی همه مؤمنین در همه زمان ها و در هر جا که باشند. با صادقین همراه باشید، یعنی همه مؤمنین در همه زمان ها و هر جا که باشند. ایشان میگه خب اگر قبول کردیم که صادق به قول مطلق، یعنی صادق همه جانبه میشه معصوم و این امر هم برای همه مسلمان ها، باید قبول بکنیم که بس در هر زمانی باید یک شخصیت معصوم باشد که مردم بتوانند با او باشند تا به این آیه عمل کرده باشند. آخه آیه میفرماید با صادق مطلق باشید، یعنی با صادق همه جانبه. الان بنده سوال میکنم خب با کی باید باشم آقا؟ میگم با پیغمبر. میگم پیغمبر که از دنیا رفته که. الان من در زمان خودم باید با کی باشم؟ آقا با او باشید معیت یعنی عدم انفکاک، عدم انفصال. با او باشید یعنی از او جدا نشید. اعمالتون مطابق اعمال او باشه. بله سخنانتون مطابق سخنان او باشه. افکارتون مطابق افکار او باشه. خیلی خوب شما یک صادق اینجوری که در همه زمینه ها درست میگه و معصومه، به بنده معرفی بفرمایید، من میرم با او خواهم بود. بله من خواهم برم با او خواهم بود. کیه؟ خوب دقت کنید. تا اینجا انصافا عالی آمده، ولی سنی داره خیلی قشنگ آمده، میگه آقا در هر زمان طبق این آیه یک معصوم باید باشه که مردم بتوانن با او باشن. بعد میگه خب اگر واقعا در زمان ما معصومی بود که ما او رو میشناختیم، پس چون چنین کسی نمیشناسیم پس وجود نداره. این میگن واقعا گاو دهمن شیر. یه گاوی بود دهمن شیر میداد، خوب شیرا رو میدوشیدن، یک لگد میدن همه شیرا رو میریخت. گفت بابا از اول شیر نده بابا جان، تو که میخوای بد بزنی همه شیرا رو بریزی، از اول شیر نده بابا. از اول آیه رو چنان قشنگ معنی کرد، معنی کرد، معنی کرد، معنی کرد، رسوندش به مقصد. بعد خوب پس در هر زمان یک معصوم باید باشه. ما که نمیشناسیم پس نیست. واقعا تو خیلی چیزا رو نشناختی و خیلی چیزا رو خبر نداری، پس هر تو خبر نداشتی نیست تو عالم. بلا آقا بیا از اهلش سوال کن تا بهت بگن، بیا از اهلش بپرس تا بهت خبر بدن. شبیه همین حرف ابن ابوالحدید در شرح یک از خطبه های امیرالمؤمنین سلام الله علیه، اونجا در جلد 16 اونجا گفته که امیرالمؤمنین خطاب به حضرت ولی عهد کنه، یبن سیدت الامام، چون مادر امام زمان به حضرت ظاهر کنیز بودن دیگه، حضرت نرس خاتون سیدت الامام یعنی سرور کنیز ها. و حضرت عادی امر کردن به اون شخص برو بخر، خریدند و بعدم به عقد اصله از خرید را بردند و امام زمان از ایشان متولد شد. و ابن ابوالحدید میگه من هرچی فکر کردم و هرچی فکر میکنم نمیفهمم یبن سیدت الامام خطاب به کیه. خب آقا بیا بگی ما شیعه ها داره بگیم خطاب به کیه بابا، میگه کار نداره، شما بیا به اهلش مراجعه کن بهت میگن. بله ما تمام این استدلالات فخر رازی را به جز کلمه آخر و اون لگد آخری که به ذرمش این زده هست همه رو قبول کنیم. یعنی اتخل دام و فروم از صادقین دلالت میکنند در هر زمانی باید یک موجودی که تا تمام عیار باشه، از هر جهت معصوم باشه، روی زمین باید باشه. مردم هم وظیفه دارن از او در همه زمینه ها مطابقت کنن. شما میگید چیه؟ بگیم از پیغمبر سوال میکنیم، از پیغمبر سوال میکنیم. آقا شما روایاتی که از پیغمبر اکرم نقل شده، نه 1000 تا 2000 تا، بیش از 4000 روایت درباره شخصیتی به نام میم ها میم دال ابن الحسن العسکری، یعنی مهدی آل محمد صلی الله علیهم اجمعین. شیعه و سنی از پیغمبر روایت کردن. چرا مراجعه نمیکنیم؟ آقای فخر رازی، شما کجا رو گشتی که دیدی همچین کسی نیست در عالم؟ یک کسی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، اون خدا کجاست؟ من خدا رو ندیدم و تا نبینم قبول نمیکنم. حضرت فرمودن اعلم و سهلم، بس تو خدا رو خواهد ببینیم؟ بلا. فرمودن که بفرمودن به آسمان رفتی؟ هست نه. فرمودن عجب، به اعماق زمین رفتی؟ از کرد نه آقا. فرمود به ته دریاها رفتی؟ از کرد نه آقا. فرمود به همین ماه رفتی؟ از کرد نه آقا. به خورشید رفتی؟ پس تو کجا رفتی؟ میگی من خدا ندیدم. شاید تو اینجاها باشه. کسی باید بگه من گشتم و ندیدم که گشته باشه. اگر شما تو خونت بنشینی بگی من که ندیدم، خب شاید بیرون از خونه شماست. خب شما نشستی تو خونه خودت میگی همچین معصوم ما نمیشناسیم. خب بیا از پیغمبر سوال کن. شما که عالمی، شما که ملایی، شما که درس خونده ای، خب بیا از پیغمبر سوال کن تا پیغمبر بهت بگه. الاوصیاء من بعدی، قندوزی حنفی نقل کرده است در باب 76 از ینابیش، نگاه کنید، یه باب داره، باب و اسماء الائمه الاثنا عشر، یه باب داره، باب 76 در ینابیع المودّة، باب نامهای 12 امام از قبر پیغمبر اکرم، سنی ها و حنفیه. الاوصیاء من بعدی 12، پیغمبر خدا فرمود همین حدیث را رئیس المحدثین صدوق رضوان الله تعالی علیه هم در خصال شریف در کمال الدین نقل فرموده. الاوصیاء من بعدی 12، اوصیاء من پس از من 12 نفرند. کیان؟ اولهم علی و آخرهم المهدی صلوات الله علیه و پس در هر زبان امام معصومی لازم است. به همون بیانی که فخر رازی گفت، بیانش واقعا عالی بود، آخرش خراب کرد. در هر زمانی امام معصومی لازمه. 11 امام هم که پیغمبر نام اونها رو برده، از تا سنه 260 هجری آمدند و از دنیا رفتند. پس بعد از امام 11 12 امام میخواهیم، چون از طرف پیغمبر فرمود و اوصیاء من 12 نفر. در زمان ما هم که واقع شده این و 11 امام از دنیا رفتن، خود به خود امام این زمان 12 وصی پیغمبر خواهد بود. از طرف پیغمبر فرمودن این 12 وصی من آخرشون همون مهدی موعوده. خیلی خوب، پس شیعه که معتقد است الان امام زمان ما همون مهدی موعوده، گذاب نگفته. جمع بندی احادیث پیغمبر به ما این مطلب رو ثابت میکنه که آقا در این زمان امام لازم است. این یک نکته. این امامی که الان هست، چون 11 امام که پیغمبر اسم برده تا سنه 260 از دنیا رفتن، این آقا بکه 12 نفرش. پس امام این زمان 12 امام خواهد بود، 12 وصی پیغمبر خواهد بود. این مطلب. مطلب سوم، 12 امام و وصی پیغمبر همون مهدی است که امت درباره او اتفاق دارد. وقت شما سوال میکنید مگر میشه آقای آدم اینقدر عمر بکنه؟ از سنه 260 تا حالا 255 متولد شده، تو الان زنده است؟ این جوابش خیلی روشنه آقا، این جوابش خیلی روشنه. من دیشب این مطلب رو در اون مجلس از قرآن جواب دادم، به یک نحو اینجا به نحو دیگه جواب میدم. از قرآن، آقا قرآن خوندید؟ یونس پیغمبر سوار کشتیه داره میره، یه وقت کشتی متوقف، ایشون تو حال خودش بود. دید مردم با هم دیگه حرف می‌زدن، خجالت می‌کشیم از خونیم. فهمیدن خجالت نداره. اونم ما در دریا یک رسم می‌داریم. وقتی که سوار کشتی میشیم، کشتی متلاطم میشه، نهنگ میاد دومش را به کشتی میزنه، سرش را به کشتی میزنه، کشتی رو اینجوری بر هم در هم میکنه و ممکنه خلاصه بیفتیم توی آب و غرق بشیم. قرعه میزنیم، قرعه به نام هر کس که افتاد او را در دهن عرض میکنم که نهنگ میندازیم، نهنگ هم او رو میبنده، راشو میکشه میره، کشتی آرام میشه. گفت حالا مطلب چیه؟ گفت سه مرتبه از قرعه زدیم، قرعه به نام شما افتاده. فهمود قرعه به نام من خورده، درسته، من رو در شکم ماهی بندازید. آقا یونس رو انداختن در شکم ماهی، دهن رو باز کرد، یونس رو بلید رفت زیر آب، کشتی آرام. قرآن میفرماید و ذنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علی فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. آقای یونس پیغمبر علیه السلام رفت تو شکم ماهی، در سه ظلمت گرفتار شد، ظلمت شب، ظلمت قعر دریا، ظلمت شکم ماهی. اونجا گفت لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. تحلیل گفت، تسبیح کرد، تسبیح خدا، خدا میفرماید نجاتش دادیم. بعد در جای دیگه میفرماید فلولا ان کان من المسبحین للبث فی بطنه الى یوم یبعثون. الله اکبر. این سری قرآنه. میفرماید اگر یونس در شکم ماهی تسبیح خدا نکرده بود، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نگفته بود، نیدو شب و سه شب و یه هفته و یک ماه هم او به هم نهنگ را تا قیامت زنده نگه و تا قیامت تو شکم ماهی یونس رو نگه می‌داشت. تسبیح خدا گفت از شکم ماهی انداختی می‌شه. عجب. پس خدا قدرت دارد کسی را در دل دریا تو شکم نهنگ تا قیامت زنده بدارد. قدرت نداره تو آب و هوای خوب، جاهای سرسبز، خوش آب و هوا، عرصه از کوها و دشت و دریا، در این وضعیت تو این هوای صاف قشنگ خوب یکی از بندگانش را، اونم بهترین بندش را، 1000 سال 2000 سال زنده نگه داره. خب پس این مشکلم حله، این مسئله ای نیست. آقا سید ابن طاووس میگه من وارد بغداد شدم، علمای اهل سنت دور من جمع شدن، گفتن شما شیعه ها عقیده باطلی دارید. گفتیم چه عقیده‌ای؟ گفت شما میگید که حضرت مهدی همین الان زنده است. همون کجاش باطله؟ گفت حالا چند سالشه؟ گفتم مثلا فرض کنید حدود 600 سال اون موقع زمان سید. گفت آخه میشه یه آدم 600 سال زنده بمونه؟ سید میگه من بهش گفتم که اینجا الان شط فرات مثلا توی این شهر میگذره، اگر یه کسی بیاد بگه من از روی آب رد میشم، از این طرف آب میرم به اون طرف آب، روی آب راه میرم و توی آب غرق نمیشم، مردم باور نمیکنن. اگر گفت فردا بیایید نشونتون میدم، فردا وقتی رفتن و دیدن یه نفری از روی آب رد شد و رفت، دیگه باور میکنن؟ گفتن بله. علمای سنی گفتن بله باور میکنن. گفت باور میکنن، ولی واقعا هنوز هم مسئله بهتاور و تعجب‌آوره. اگر فردا یه نفر دیگه این کارو کرد، خب دیگه کم کم عادی میشه. اگر بار سوم کسی این کارو کرد، عادی میشه. اگر بار چهارم کسی این کارو کرد، دیگه برای بار دهم کسی اصلا به تماشا نخواهد رفت، دیگه عادی میشه. میگه آقا ما جاره اینقدر دیدیم روی آب راه رفتن، برو یک مطلب تازه برده بیار. گفت آقای سیرم داوود به آخونده اهل سنت در بغداد فرموده بود. گفتم آقایون، آقا شما به امام زمان ما و حضرت مهدی ایراد میگیرید و به اعتقاد ما که میگید نمیشه 600 سال زندگی کنه؟ مگه ایشون نفر اول، آدم اول بشر چند سال زندگی کرد؟ 1000 سال. قصه جب خیلی جالبه. یه وقت حضرت آدم به خدا عرض کرد که خدایا انبیایی که از نسل من هم میخوام ببینم هر کدام چند سال عمرشونه. خدای متعال جبرئیل رو برستاد با یک توماری، با یک لیستی اسامی این انبیا نوشته بودن با سناشون، آوردن خدمت حضرت آدم. این نگاهی کردید سهم خودش نوشتن 1000 سال. بعد بعد نیست که حرف نداریم. نوح رو نوشتن 2500 سال. خب اینم بد نیست.
یکی 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 دید از همشون کمتر عمر داوود پیغمبر 50 سال. خدا یا آقا 50 سال عمر شد. خطاب رسید که اگر خیلی دلت میسوزه از عمر خودت یک قدی بگیر ببخش، شما که 1000 سال عمر داری. آقا آدم یک تکونی خورد و ای عجب از چیسته باید مایه بگذاریم؟ نمیشه آقا، صرف نداره. خب چقدر ببخشیم و این بر و اون بر، یه قدی فکر کرد. خب خب جبرئیل 50 سالم از بالای ما بریم به حضرت داوود. آقا شدن 950 داوود شد سرگو. بنویسید نوشتن جلوی اسم داوود 100 سال، 50 سالش مال آدم. جلوی اسم عدد آدم نوشتن 950 سال. سر 950 سال اسرائیل آمد. سلام علیکم السلام. چه رو داشتیم؟ باید داشتیم ببریم. 1000 سال عمر منه. 50 سال که بخشیدیم. اون من که یادم میدیم. خطاب رسید که خب برش کنید، بلدید 50 سال دیگه هم بمونه. 50 سال دیگه هم که داوود بخشیده بود بلدید باشه، ما حرف نداریم. او هم 100 سال زندگی بکنه، آدم هم 1000 سال زندگی بکنه. خب اینا همه نوشتن. این که 1000 سال که ابوالبشر علیه السلام از آدم، نوح 2500 سال، آقا جناب خضر که از زمان حضرت موسی علیه السلام زنده بوده همین الان زنده است. اینا همه قبول دارن شیعه و سنی. این هم جناب خضر چند ساله؟ آقا بریم بالاتر، حضرت عیسی به صریح قرآن نمرد و به آسمون بالا رفت و الان هم زنده است. این هم یکی دیگه. یکی دیگه آقا شیطان، شیطان که دشمن خداست، از زمانی که حضرت آدم در بهش خلق از قبل از او بوده، امتحانها داده و عبادتها کرده. بعد که آدم خلق شد امتحان داد رفوزه شد، از بهش بیرونش کردن، تا همین الان زنده است. خب دیگه وقتی این همه افراد آمدن با عمرهای طولانی، فقط امام زمان ما نمیتونه عمر طولانی داشته باشه؟ خب پس اینم مشکلی نیست. بنابراین اعتقاد ما در باری حضرت مهدی صلوات الله علیه اینه که همین الان او شخصیتی که به عنوان امام 12 یعنی به عنوان امام زمان ما بله مورد اعتقاد ماست، 12 امام اولا. این 12 امام تو پیغمبر هم بوده. من 12 بسی بیشتر ندارم، 11 داشت تا سال 260 آمدن از اونجا رفتن. این 12 خواهد بود. پس امام زمان ما 12 بسی پیغمبر است. این یک. این آقایی که 12 بسی پیغمبره همون حضرت مهدی موعود. چرا؟ چون خود پیغمبر هم بوده. من اوسیا هم 12 حضرت مهدی. خب شیعه هم که همین معتقده، شیعه هم که همین رو اعتقاد داره. آقا لذا تمام اون حرفهایی را که گفتیم منطبق است بر وجود زیجود قبله جهان و کعبه دلها. حضرت بقیت الله، ید الله، نور الله، عین الله، اذن الله، لسان الله، صراط الله، بیان الله، حجت الله، خلیفت الله، المهدی صلوات الله و سلامه. امام زمان صلوات الله علیه. خب اگر کسی آمد گفت من همین یک قلم رو قبول ندارم، تقریبش چیه؟ من همه چیز رو قبول دارم، همه احکام دین رو قبول دارم، همه یکی رو قبول ندارم، اشکال داره؟ یه نکته ای خدمتون عرض کنم. اما آدم با یه دونه لا اله الا الله گفتن و شهادت این گفتن با دو کلمه مسلمون میشه. خب با یه کلمه ما آدم کافر میشه. بعضی ها خیال میکنن آدم برای کافر شدن باید خیلی خلاف مرتکب بشه، خیلی چیزها رو انکار بکنه، همه یه قرآن رو باید انکار بکنه تا کافر بشه. نه عزیز من، الان بنده یه کافری به شما معرفی میکنم که همه شما او رو لعنت میکنید، شیعه و سنی به او لعنت میکنن، خدای متعال در قرآن او رو لعنت کرده، بیچاره بدبخت. همه چیز هم قبول داره، خدا رو قبول داره، پیغمبرها رو قبول داره، معاد رو قبول داره، موحد از خالق بگید خدا رو قبول داره، راز بگید خدا رو قبول داره، همه چیز رو قبول داره. یک گناه بیشتر نکرده. خدا میگه ابا واستكبر و کان من الکافرین. اونم جناب ابلیسه، ابلیس لعین، شیطان مردود. چی کار کرد؟ یه کار، فقط یه خلاف داشت، گفت بنده سجده با آدم نمی کنم، سجده با آدم نمی کنم، خدا یا تو رو قبول دارم، تو رو خالق می خلقتنی من نار و خلقته من طین. خدا رو خالق می تونه موحد هستی که خالق من و آدم تویی، یک خالق بیشتر قائل نیست. ربوبیت خدا رو هم رب به ما اقویتنی، ربوبیت
ربوبیت خدا رو هم قائل، خدا رو رب هم میدونه، قیامت رو هم قبول داره. میگه انذرنی الی یوم یبعثون، قیامت رو هم قبول داره، همه چیز رو قبول داره، هیچ کس نداره، هیچ کسی نداره. گفت که سجده به آدم نمی کنم. یه حدیثی است که عرض شد که علی ابن ابراهیم قمی نقل کرده، اگر اشتباه نکنم مرحوم آیت الله علامه میرزا حکمتالله خویی رضوان الله تعالی علیه در شرح نهج البلاغه در جلد 13 اونجا حدیث رو نقل کرده. خیلی حدیث عجیبه. میفرماید که شیطان به خدا عرض کرد خدایا شما همه سجده آدم رو از دوش من بردار، این دستور رو از دوش من بردار، صرف نظر کن، همه یکی صرف نظر کن، قول میدم چنان عبادت کنم که هیچ پیغمبری اونجور عبادت نکرده باشه، چنان عبادت کنم که هیچ ملک مقربی اونجور عبادت نکرده باشه. خدا فرمود دندت نه، چشمت هم کور، اگر بنده فقط سجده بر آدم بیم چی دیگه نمیم. اصلا چرا فرمود اینی اعبد حیث و ارید لا حیث و ترید، من بندگی میشوم و مردم باید من رو عبادت کنن اونجور که من میخوام، نه اونجور که خودشون میخوام. بندگی یعنی در بند خدا بودن، بندگی یعنی مطیع فرمان خدا بودن. خدا فرمود سجده بر آدم کرد چش. اگر بنده یا علی که ما اثر بکنیم، نمیشه بگی اینجا رو قبول دارم اونجا رو قبول ندارم. افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، بعض از جاهای دین رو قبول دارید بعض از جاهاش قبول ندارید، به درد نمیخوره. فرمود من همین رو میخوام. اگر بنده من گردم گفت نمیخوام، سوال خوب دقت کنید. خب حالا شیطان خیلی بد کاری کرد که اشتباه کرد، واقعا سجده نکرد، خیلی خوب، خب ما هم اشتباه میکنیم پس ما هم کافر میشیم؟ مگه هم که اشتباه که آقا کافر میشه؟ شیطان چه مرگش بود که خدا بگه کافر شده؟ خیلی خوب بگید فاسقه، سجده نکرد میشه فاسق، معصیت کرده، چرا میگید کافر شده؟ این سرش چیه؟ این سری داره. شیطان چیکار کرده که میگه من سجده با آدم نمی کنم شما میگید کافر شده؟ خب اگه سجده نکرد میشه فاسق، میگه میشه معصیت کرده، چرا کافر بشه؟ جوابش قرآن فرموده. وقتی خدا بهش فرمود سجده کن به آدم، یه چیزی گفت به خدا که یعنی معناش این بود که خدای تو اشتباه میکنی. این حرفی که شیطان زد این جرمش این بود. قال انا خیر منه، خلقتنی من نار و خلقته من طین، خدایا تو به من میگی سجده کنم به آدم، من که از آدم بهترم، او باید به من سجده بکنه. یعنی خدا تو اشتباه کردی، تو نمیفهمی، تو باید به آدم بگی سجده کن به شیطان، به من بگی سجده کن به آدم. چرا شما بهتری؟ خدای تو من رو از آتش خلق کردی، آتش نورانیه، آدم رو از گل آفریدی، گل تاریک و ظلمانیه، نور بالاتر است و بهتر است یا تاریکی و ظلمت؟ خب نور بهتره، پس منی که نورانیم از آدمی که ظلمانی بهترم، خب آدم باید برای من سجده کنه نه من برای آدم. پس تو اشتباه کردی، یه وقت یک کسی نماز نمیخونه، نماز نمیخونه، اون تنبلی رو بدبختی رو بیچاره، خب این رو بگن فاسق. یه وقت کسی نماز نمیخونه رو حساب مسخره نماز چی آقا، اصلا منکره به اجماع آیان، منکره ضروری کافره. همین نماز رو آقا هی کسی باید مسخره بکنه، بگه خدا رو ببین تو اصل اتم میگه نماز بخونن مردم، مسخره بکنه، یعنی بگه این حرف اشتباهه، اساسا این حرف غلطه، اصلا این حرف باطل است و بیجار کنی، یادم کافر میشه. کسی حجاب رو انکار بکنه به همین معنا که گفتم، زکات رو انکار بکنه، حج رو انکار، فهم نمی کنه کافر میشه، فهم نمی کنه. اونم یک شیطان من خودش آقا. یه وقت کسی یه خلافی مرتکب میشه رو حساب این که عرض میکنم بله این خلافی که مرتکب میشه فقط رو تنبلیه، این میگه فاسق. یه وقت بحث تنبلی نیست، قبول نداره، انکار میکنه اصلا، این رو دیگه نمیشه کارش کرد. خب دقت کنید، در دیگه اگر ثابت شدیم خدا فرموده است به وسیله پیغمبرش برای همه مردم بیان فرموده است که بعد از سال 260 حجت خدا روی زمین حضرت مهدی سلامات الله علیه، اگر اینو فرموده باشه و اگر این مطلب با روایات و ادله ثابت شد با ادله عقلی و نقلی چنانچه گفتم. حالا یه کسی بگه بله خدایا درسته این روایت که میگه حضرت مهدی، روایت هم گفتن من انکر خروج المهدی فقط کفر، هر کس انکار بکنه قیام امام زمان حضرت مهدی رو کافره، ولی ما همه یه قلم رو قبول نداریم. خدا، پیغمبر، قرآن، نماز، روزه، حج، همه رو قبول داریم، امام زمان رو قبول نداریم. خب این آدم کافر، این آدم کافر آبی، برو برگرد. چرا کافره؟ به همون دلیلی که شیطون کافر شد. شیطون آقا همه چیز قبول داشت، یه چیز رو قبول نداشت، کافر شد. لازم نیست آدم 40 میلیون مسئله انکار بکنه که کافر بشه. زیر بار یکی از دستورات خدا که نده کافر بشه، فرق نمی‌کنه. خدا را باید در بس قبول داشت، هر که فرموده درسته، هر چه فرموده صحیحه، نه هر چی مطابق میل من باشه. من بگم اینجا مطابق میل من، نه واقعا خدا درست فرموده، بنده تایید بکنم میگم خدا درست فرموده. اگر نه به عقل من جور در نیم بگم نه اینجا که انصافا خدا اشتباه که ایما ما مشورت میکرد بهش بگفتیم که اینجور درست نیست، اینجور اعتقاد که کفر واقعی. پس منکر امامت امام زمان در عصر ما هم میشه کافر، به بیانی که عرض کردم راه نداره. یا آقا بیایید جواب روایات رو بدید که خودتون نقل کردید، یا قبول کنید امامت امام زمان علیه السلام. چگونه حمد خدا کنیم که خدای متعال ما را شیعه قرار داده است؟ چگونه حمد خدا کنیم که خدای متعال به ما توفیق داده همه دستورات خدا و همه اعتقادات رو قبول کرده باشیم؟ حالا توفیق عملی نداریم، خب تنبلیم، بدبختیم، اما قبول داریم. دو هنده، یه وقتی قبول نداره میگه خدا اشتباه کرده، یا دو بلده یه وقتی قبول داره میگه خدا یا به من توفیق بده عمل بکنم. خیلی خوبه، این راه نجات براش هست. اما کسی اگر اصلا عقائد شیعه رو قبول، عقائد دین رو قبول نکنه، این دیگه راهی برای نجات نداره. خدا انشاءالله همه ما را و همه اونهایی را که هنوز حرف حق رو درست نفهمیدن به راه مستقیم حق هدایت فرمایه. الله اکبر. این قصه رو شنیدی در زمان پیغمبر؟ عرض کردم در زمان پیغمبر یک کسی به پیغمبر گفت اگر علی رو میشه عوض کنید عوضش کنید، اگر نمیشه دعا کن من بمیرم. چند سال پیش قصه اتفاق افتاد شبیه در زمان ما. یکی از آقایان گفت که یک آقای بزرگواری بود در نجف اشرف، در نجف اشرف درس میداد، سید جلیل القدر عالم بزرگوار درس میداد، پای درس هم عده‌ای حاضر میشدن. خب نوعان دیگه در نجف اشرف طلبایی که به همه شیعه هن، جعفری هن، اثنا عشری هن، طلبه هم بود از آقایان اهل سنت، ولی دیگران نمیشناختن که ایشان سنی مذهبه، خودش هم اظهار نمی کرد. خب بعد مدتی هم رفتون، این عالم میگه من یه وقتی آمدم بغداد، از بغداد برم کاظمین، خدا قسمت کنه انشاءالله، آمدم برم کاظمین. خب کاظمین تا بغداد که راهی نیست، اگر کاظمینی نبوده امام هفتم رو بردن بیرون از بغداد دفن کردن، بعدا دور قبر مطهر خانه ها ساختن، شهر شده کاظمین بسید نجب بکنه. گفت پیش از ظهر بود آمدم به یک مسجدی از مسجدهای اهل سنت، دیدم یک آقای بالای منبر دارن برای طلبه های سنی درس میدن. نشستم ببینم چی میگن، نگاه کردم دیدم که این که درس میده قیافش خیلی آشناست. خوب خیره شدم به این، یکی از همون شاگردای خودم در مدرسه اشرف، یه همون طلبه هست که من نمیدونستم که ایشون سنی است. معلوم شد که اون وقت هم که میامده سنی بوده، خبر نداشتم. بلند شدم که برم، اشاره کرد از بالای منبر که آقا بنشینید من شما کاری دارم. خدا بخیر بزنید. گفت که درد خلاص شد، ما هم نشستیم. گفت بیا جلو. رفتیم سلام علیکم پرسی. من گفتم شما آقای فلان کس نیستید؟ گفت چرا آقا، من خودم هستم. گفتم که اگر من نمیدونست شما از آقای اهل سنت. گفت بله من از اهل سنت هستم. گفتم میشه از شما تقاضا کنم که اون گفت به این سید بزرگوار که از شما تقاضا کنم امروز نهار بیاین منزل ما، شما حق استادی گردن ما بدون. نه خیلی متشکرم، ممنونم، من آدم زیارت هستم، میخوام برم بکازم. گوه نهار بخوریم بعد از نهار برید. اصرار بداخل آقا من میترستم برم، آخرش برو بود. بعد تو راه این آقا رو برام میگم خدای خود بخیر بزیارم. آمدیم رسیدیم مرز و در منزل، رفتیم تو منزل، رفتیم در رو بست، گفت رافضی بی پدر، یک پدری از این در بیارم تو آمدی به ما نهار بدی بابا، بس این چیه؟ گفت حالا این نهاری بهت بدم، یک نهار دو بجر چربی باراش سبت. ما شروع کردیم به جز و بز و خلاصه برمون کن و فلان رو بده ما بریم و ما چه گناهی کردیم. زنش گفت چه خبره؟ گفت مثلا این تعبیر بدی کرد، مثلا این چطور رو میخوام بکشم. او زن هم گفت خونه این تو منزل ما در این کسی بشه منزل ما، ببرش بیامون بکشش، اینم بد فکر نیست. غلامش رو صدا زد، یک شمشیر این برداشت، یک شمشیر اون برداشت، سه دور پیغمبر آوردن بیامون که بکشنش، از بخوش کنن. حالا خود نهارش بدن. گفت ما را آوردن بیابون و حالا تا هی ما التماس میکنیم آقا آخه شما اگر اشکالی داشتی خوب بکن همونجا سر درس بگی با جواب میدادیم. این کینه چیه؟ خب بحث علمی که یه افغان نداره دیگه. خب یه وقتای ما گفتیم به نظر شما اشتباه، خب بیا بگو هم دیگه حلش میکنیم، کشتن نداره دیگه. تو حالا بدشون میده بحث علمی همین بود. خدا یا چی کار کنیم ما باید؟ گفت رسیدیم به یک جایی که دیگه اینا پسندیدن که همینجا مثلا بله ما رو بکشن. گفتم نگاه شما میخواید ما رو بکشید؟ گفتم بله. گفتم شما که میخواید بکشید یک ساعت دیگه بکشید، یک ساعت دیرتر بکشید. گفت میخواید چیکار کنی؟ گفت شما بشین منم میشینم، هرچی من دلیل دارم برای اثبات امامت امیرالمؤمنین و صحیح بودن عقیده شیعه میگم، اگر دیدی باطله بعد برو بکش. شاید تا حالا نفهمیدی ما چی گفتیم، ها یه بار دیگه حرفا بزنم، اگر دیدی حق قبول کن، نمیخواد قبول بکنی اقلا منو نکش، اگر دیدی باطل بعد برو بکش. گفت این نشست ما نشستیم به غلامش هم گفت بیش بالا سر این آقا شمشیرم میگیر بگیر. هر من گفتم بزن بگردنش بزن بگردنش. یا آبا عبدالله حالا که تو این حال جاقت داره بحث بکنه، که تو از داره حرف بده، از آدم حرف یادش میره. خدایا چی کار کنیم؟ نشستیم و من همونجا توجهی کردم به نجف اشرف امیر المؤمنین ها کذا یفعل و به اغیاء که یا قبل حسن آقا جان با دوستان تو اینجور باید رفتار بشه و شما هم هیچ کمکی نکنی. آقا دستمو بگیر. آقا گرفتار شدم. آقا من جرمی ندارم، من به امامت شما معتقدم، من خلافی نگفتم، چرا این آقا میخوام برو بکشه؟ گفت شروع کردیم با توسل به امیرالمؤمنین بسم الله الرحمن الرحیم، دلیل اول، دلیل دوم، دلیل سوم، دلیل چهارم، هی گفتیم 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 یک ساعت حرف زدم. اینم سرش پایی هی سرده که کودا گوش میکرد، همین آخوند سنی گوش میکرد گوش میکرد گوش میکرد، حرفای ما خلاص شد، حالا ما بدنمو میلرزه. الان اگه این شمشیر بیاد پایین، گفتم آقا جان حرفای ما خلاص شد، هر تصمیمی میخوای بگیری بگیری. یک دفعه دیدم سرش بلند شد، گفت غلام، گفت بله قربان، گفت بدم به گردن من. گفت به گردن شما؟ گفت بله به گردن من. گفت قرار بود آقا رو بکشیم؟ گفت نه من رو بکش. گفت بله چی؟ گفت یقین کردم که حق با علی است، دیگه طاقت ندارم بمانم، زنده باشم و ببینم که حق با علی. من تا حالا که با شیعه ها بد بودم خیال میکردم واقعا باطلم، اما حالا فهمیدم حق با ایناست، ولی دیگه تحمل ندارم زنده باشم و ببینم حق با ایناست. شما ممکنه باور نکنید، اما اون قصه ای که عرض کرده در زمان پیغمبر اتفاق افتاد همه نقل کرده، علامه امینی هم نقل کرده، القرآن سنت همه نوشتن. اون وقت پیغمبر خدا فرمود که من احبنا اهل البيت فليحمد الله على اول النعم فیلا و ما اول النعم یا رسول الله قال طیب الولاده. پیغمبر فرمود که هر کس ما اهل بیت دوست داره خدا رو حمد کنه که خدا بهترین نعمت ها رو بهش داده. گفتم بهترین نعمت ها چیه؟ فرمود حلال زادگی. هر کس حلال زاده است با اهل بیت. الله اکبر. فرمود من احبنا اهل بیت فلیدعو الله لامه فانها لم تخن ابا. هر کس ما اهل بیت دوست داره بره دعا کنه در حق مادرش، چون خوب مادری بوده، به بابا خیانت نکرده، به بابا خیانت نکرده. الحمدلله رب العالمین. چجور شکر کنیم خدا را. این خلاصه عراقت من بود و من شخصا از همه آیان تشکر میکنم، ممنونم از این که در این مجلس شرکت کردن و واقعا وظیفه خودم میدونم که از سر بر معظم حضرت حجت الاسلام آقای سبا سبایی هم واقعا تشکر بکنیم و همه من دعا گوییشون باشیم و امیدوارم که خدا تعالی سایه ایشون بر سر همه ما مستدام بداره و از همه آیون من تقاضا میکنم که راستی در این شرایطی که شیعه اینجور مظلوم و غریب مونده و عقائد شیعه برای مردم بیان نمیشه، همت کنن در این مجالس، گرم کنن مجالس امیرالمؤمنین، گرم کنن مجالس اهل بیت. خیلی خیلی برات داره. من جلسه امام رضا علیه السلام فهمون امشب شب ختم مجلسه، ولو که ایام نزدیک ایام فاطمیه است و معمولم اینه که در شب آخر متوسل بعد از زهرا میشن آنان اهل منبر و ذاکرین، ولی چون ما از مشهد آمدیم و در مشهد رسممون اینه که شب آخر متوسل به سلطان سریر ابتدا ابل حسن علی ابن موسف رضا علیه السلام میشیم، امشب دلم میخوام متوسل به امام رضا بشیم. حالا یه حدیث از امام رضا بخونم، روزم بخونم. حضرت فرمود من جلس مجلسن یحیا فی که امرنا لم یمت قلبه یوم تموت القلوب. کسی که در مجلسی بنشیند که امر ولایت ما در اون مجلس زنده می شود، روز قیامت که همه دلها می میرند، دل او نخواهد مرد. ای شهد زوز که سلطان سریر دو سرایی، ای شهد زوز که سلطان سریر دو سرایی، آقای من یا علی ابن موسا، آقا ما که نمتونیم بریم عراق، نمتونیم بریم نجف، نمیتونیم بریم کربلا، نمیتونیم بریم کاظمه و سامر را، گاهی توفیقم نداریم مدینه مجرب بشیم. اگر شما ایران نبودید شیعان ایران دق می کردن. آقا ما سوالله همه ذل تو چون ذل خدایی، یبلا موزا یبلا موزا یبلا موزا به من خاک نشید سر کویت گذری کن، ای که در پادشاهی صاحب ایوان طلایی، آقای من به گدا از شاه نکاهد چی؟ گاه گاهی که کند شاه نگاهی به گدایی. اگه امشب از همون گوشه ی حرمت یه نگاه به این مرد و زن مجلس ما بکنی، یا اول حضر چی از کرم شما کم میشه مولا؟ به گدا قدر بیفزاید و از شاه نکاید، گاه گاهی که کند شاه نگاهی به گدایی. از زمان شما میگم که گاهی سالی یه بار دو سالی یه بار به زیارت شرف یاب میشید، آمدم قبر تو بوسیدم و رفتم به امیدی یا علی ابن موسا، آمدم قبر تو بوسیدم و رفتم به امیدی که شب اول قبرم تو به دیدار من آی. یه روز در محضر آزاده حضرت آیت الله میلانی
قدس سر روح شریف آیاس محمد علی بودیم. بعد از طلاب عرض کردن آقا از امام رضا یه عمر اینجا از دیر چی دیدی به چشم خودت برامون بگو. دو تا قصه در تیگی رو میگم. فرمودن مرحوم آیت الله میرانی پدرم تو صحن نو ایوان طلا نماز میخوندن مغرب و عشا. نماز عشا که تمام میشد از همون پایین پای مبارک به قصد زیارت مشرف می شدن. ما هم جمعی از اونایی که پشت سرشون نماز خونده بودیم در خدمتشون مشرف می شدیم. حرم کار هر شب بود. یک شبی آقا بعد از نماز عشا اومدن مشرف بشن از پایین پا به حرم مسحر. یه وقت دیدیم یه زنی میخواد مشرف بشه، خدام مانعش میشن نمیگذارن بره. این زن هرچه از طلابه میکنه مأمورین نمیگذارن. وقتی آقا رو دید احساس کرد شخصیت مهمیه، اومد پشت سر آقا که من بودم از من پرسید آقا کیم؟ اگر آقا به این خدام بفرمایید به من اجازه بدن مشرف بشم. آقا به خدام فرمودن چرا نمیگذارید این زن بره؟ گفتن آقا حجابش کامل نیست، صورتشو محکم بگیره مشرف بشه. آقا برگشت به این زن فرمود راست میگن، صورتتو محکم بگیر مشرف بشو. این زن شروع کرد به گریه کردن، گفت آقا من ارمنیم به عمرم چادر نزدم. تعجب کرد آیت الله میلانی، فرمود تو اگه ارمنی هستی با امام رضا چه کار داری؟ رضبم آقا من مبتلا شدم به سرطان خون، ساکن تهران هستم، همه جا رفتم جواب رد به من دادن، گفتن دیگه تو خوب نمیشی، با این مرض انقریب میمی. اگر یه جایی آدرس بهت بدم حاضری بری؟ گفتم اگه خوب میشم آری. گفت برو مشهد حرم امام رضا، اونقدر بزرگوار امام رضا که هرگز بره در بزنه آقا در رو باز میکنه، دیگه نمیگه این مسلمانه ارمنیه یهودیه، حاجتشو میده. من اومدم فقط یک کلمه به امام رضا بگم، خدام نمیذارن. میخوام برم به امام رضا بگم یا علی جبر موسی اگر راست بگن شفام بده. خیلی آقای میلانی منقلب شد، به خدام فرمود بگذارید این زن بره. به تعبیر من آقا فرمودن امشب امام رضا مهمون داره. خب این زن رفت، ما دیگه این زن رو ندیدیم. فردا صبح پیش از ظهر تلفن منزل آقا زنگ زد، من گوشی رو برداشتم. منزل آقای میلانی بله همینجاست، آقا تشریف دارن، بله گوشی رو بدین خدمت آقا. آقا گوشی رو گرفت، سلام رو جواب داد، فرمودن بله بله خودم شاهد بودم. عجب عجب، یه وقت دیدیم عشقهای آقای میلانی رید. گوشی رو گذاشت، گفتیم چه شد؟ گفت دیشب امام رضا اون زن رو شفا داد. گفتیم چی بود قضیه؟ گفت الان از بیمارستان شاه رضا دکتر تلفن میکرد، گفت آقا دیروز زنی آمده اینجا از تهران، آزمایش کردیم مبتلا بوده به سرطان خوب، سرطان خون جواب رد بهش دادیم، گفتیم دیگه خوب نمیشی، امروز اومدی گفته آزمایشم کنی. گفتیم تو که دیروز اومدی گفته راست میگید ولی آزمایشم کنی. آزمایش کردیم هیچ اثری از سرطان درش نیست. بهش گفتیم تو از دیروز تا حالا چه کردی؟ گفتیم امام رضای شما مسلمونا منو شفا داد. گفتیم از کجا میگی؟ گفت شاهد من آیت الله میلانیست، دیشب هنوز من حرم نرفته بودم آقا منو دید، الان میتونم میتونید زنگ بزنید بپرسید دیشب من حرم رفتم یا نه. از دیروز تا حالا کاری نکردم جز زیارت امام رضا. خدا هم دیگه خبر شهادت امام رضا تو مشهد پیچید. نو عروس های محله نوون اومدن پیش شوهرانشون، محرمون رو به شما حلال کردیم، طلاها و زینت آلاتمون رو به شما بخشیدیم، فقط یک دید از شما میخوایم. چی میخواد؟ اجازه بدید بریم به تشییع جنازه این آقای غریب. گفتن تلاها مال خودتون، مهر مال خودتون، ما هم میاییم در این دشتی. چی میخواستن بگن؟ حال داری عرض ادب کنی یا نه؟ چی میخواستن بگن؟ زنهای مشهدی، زنهای نوغانی، میخواستن بگن این آقا در شهر ما غریبه، خواهر نداره براش گیزو پریشان کنه. خواهرش اومد برای زیارتش در قم مریض شد و از دنیا رفت. مادر نداره براش عزاداری کنه. زن و بچهش اینجا نیستن براش شیون کنن، زاری کنن. ما میخواییم در حقش خواهری کنیم. یا بلازن یا علی یبل موسا، شما غریب بودید، زنهای نوغان اینجور غریب نوازی کردن، مگه جدد حسین غریب نبود آقا؟ ای وای آی، سرها رو وارد کوبه کردن. زینب کبرا فرمود سه تا زن دیدم تو غرفه ای ایستادن، هی به من نگاه میکنن، پوزخند میزنم، جگرم رو آتش زدم. تحمل کردم، هیچی نگفتم، ولی یه منظره ای دیدم دیگه داد زدم، خدا دیگه طاقت ندارم. چه منظره ای دید زینب؟ گفت وقتی نیزه ای که سر مطهر بالاش بود رسید مقابل این زنها، این زنها هم میخوان غریب نوازی کنن از حسین، یکیشون یه کلوخی برداشت، سنگی برداشت، چنان به لب و دندان ابی عبدالله زاید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه والعام أعداءهم. شب ختم مجلس حوائجتون رو در نظر بگیرید، حوائج همه شیعان دوستان امیر المؤمنین، در دست حوائجتون بر فرج امام زمانتون دعا پنج مرتبه متوسل به این آیه شریف شبیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. I'm sorry.
پروردگارا قلب نازنین امام زمان رو از ما و مجلس